بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. حدیث امروز باز در بهار جلد 77 صفحه 188، حدیث نبوی است. صحابه رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه از ایشون نقل میکنن که آقا رسول الله این گونه فرمودن: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: انما یؤت الناس یوم القیامه ان اهدا من سلاس. فردای قیامت که بشه، مردم به یکی از این سه کار محاکمه می شوند: لا اله الا الله، نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا. اولش حضرت فرمودن: اما من شبهتن فی الدین ارتکبوها، شبهات دینی. خیلی جمله عجیبی، شبهات دینی. اولین مؤاخذه باری تعالی انسان را به شبهات دینی. میدانید دیگه، رافع و دافع شبهات هم به عهده علماء دینه. اون چی که ما باید خیلی مراقب باشیم، خدای نخواسته اگر شبه شناس نباشی یا شبهه را بشناسیم جواب ندهیم، یا خدای نخواسته جواب بدیم اما جوابمون اقناع کننده نباشد و اقناعی نباشد و قانع کننده نباشد، علماء دین متاسفانه مجازات میشن و مردمم به شبهات دینیشون مؤاخذ هستن. یعنی مردم نباید شبهات دینی داشته باشن. میتونیم بگیم منطقه ممنوعه و خط قرمز دین شبهات بده. برای همین فضاهای مجازی، کسانی که فضای مجازی در اختیارشون هست، چه افراد، چه اشخاص و چه حتی حکومت‌ها و چه دولت مردان و چه کسانی که شرکت‌های خصوصی و عمومی و غیره دارن و هر چی که مربوط به اداری بعضی از این رسانه‌های گروهی و جمعی و اجتماعی است، نمیتوانن هر چیزی رو بین مردم پخش بکنن و آخذن به اینها. چه بسا یک شبهه‌ای که یه عده‌ای رو از دین باز بداره و اینا فردا باید همشون جوابگو باشن. رسول مکرم اسلام فرمودن فردای قیامت یکی از چیزهایی که مردم مؤاخذ میشن به شبهه دینی است که ارتکبوها، اون شبهه رو متاسفانه انجامش دادن. ما شبهات دینی رو باید خیلی مراقب باشیم. بزرگان از علمای ما، مرحوم علامه حلی ها، خواجه نصیرالدین طوسی ها، بزرگان دیگر، شیخ مفید و همه این بزرگان، میبینیم در مقابل شبهات قد علم کردن و کتابهای مختلف، خدا رحمت کنه مرحوم علامه تلی رو، کتاب الفین، 2000 دلیل در پاسخ به شبهات اعتقادی راجع به امامت و ولایت مطرح میکنن و جواب میدن. 2000 دلیل، کم دلیل نیست، الحمدلله رب العالمین. ما دستمون پره شبهات دینی، جواب دادنش آسان است اما خدای نخواسته نشرش کار آسانی نیست و کار مطلوبی هم نیست. شبهات را باید برای کسانی که اهل شبهه هستن و مبتلا بهشونه پاسخ داده بشه و حتی گاهی از اوقات شبهات نباید پخش بشه. و میشه مثلا این حرف رو زد که نشر شبهات، خدایی نخواسته، هماننده نشر کتب زاله هست. مگه ما میتوانیم هر نشریه‌ای رو، هر مطلبی رو پخش بکنیم، استعدادا که یکی نیست و برای همینه هر مطلبی مال یک مخاطبین خاصه، هر سخنی مال مخاطبین خاصه. ما نمیتونیم هر نوشته ای را در هر روزنامه ای در هر مجله ای نشر بدیم و هر چیزی را در اختیار همگان قرار بدیم، چه بسا شبهه ای که در دست یک عده شبهه نیست و جواب دارد و در یک دست یه عده شبهه کارسازه و اونها را از دین برمیگرداند. لذا اولین جمله، حالا حدیث طولانی است، فقره ها و فراز های بعدیش باشه انشالله برای جلسه آینده. عرض ما اینه، رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه فرمودن اولین چیزی که مردم مؤاخذه میشن فردای قیامت به شبهات دینی شونه که مرتکب شدن. نتیجه ما باید شبهات دینی رو مرتکب نشیم. اگر شبهه ای جواب داده شده بین، اگر مطلبی شبهناک میخواهیم پخش بکنیم، جوابش رو هم باید کنارش بگذاریم. حتی این مطلوب نیست، من با کمال صراحت عرض میکنم که بعضیا بیان در بعضی از نشریه ها در یک شماره ولی شبهه رو القا بکنن، تشریح بکنن، در یک شماره دیگه جوابش رو بدن. حتی همین فاصله بین جواب و سوال و بین شبهه و جواب شبهه هم مطلوب نیست. شبهه و جواب شبهه باید متصل به هم دیگه باشن. چرا؟ به خاطر این که چه بسا کسی به شبهه دسترسی پیدا بکند اما به جواب دسترسی پیدا نکند و همین برای او شبهه باشه. برای همین و خدای نخواسته او رو و کسانی که شبهه رو القا کردن دوزخی و جهنمی بکنه. پس ما مراقب باید باشیم، هر حرفی رو نزنیم، هر چیزی رو ننویسیم. قلم‌های زهر آلود و متاسفانه آلوده یه جامعه ای رو آلوده می‌کنن به شایعه پراکنی، به شبهه پراکنی و خدای نخواسته به چیزهایی که نباید زده بشه. اعاذنا الله ایانا و ایاکم، که ان شاء الله تبارک و تعالی محفوظ از بله این جهات باشیم و خدای نخواسته گرفتار رهزنهای اعتقادی و رهزنهای عملی نشیم. رزقنا الله ان شاء الله ایانا و ایاکم، که بتونیم این قسمت رو محافظت داشته باشیم. یلا خلاص. در بحث بانکداری اسلامی تقریبا ما ارائه الگوی بانکداری اسلامی رو به حمدالله رب العالمین ارائه کردیم. پیشنهاد اجمالی اینه که ما در بحث بانکداری اسلامی، بعضی ها قائل به ترمیم هستن، بعضی ها قائل به تطبیق هستن، بعضی ها قائل به تأسیس هستن، بعضی ها نظرشون اینه که ما در بانکداری اسلامی بیاییم بانک های موجود رو ترمیم بکنیم، عقود غیر اسلامی رو حذف بکنیم، عقود اسلامی رو جایگزین بکنیم و بانک های موجود رو تبدیل به بانک های مطلوب اسلامی بکنیم. خوب، این یک نظره، نظر خوبی هم هست. ما در صورتی که چاره‌ای نداشته باشیم باید این راه رو بریم. راه دیگر این است که ما بانکداری غربی و شرقی رو و حتی بانک های سنتی رو بیاییم تطبیق بکنیم بر بانکداری اسلامی و ببینیم کدام قسمتش مطابقش اسلامی است و کدام قانونش یا عملیات بانکیش، سپرد و گذاریش و حسابهای جاریش و وصول چک ها و بقیه خدمات مختلفی که در بانک ها انجام میشه، اینها مطابق هستن، بگیم اینها مورد تاییدن و اونهایی که مورد تایید نیستن اینا رو حذف کنیم. اینم یه نظر. بعضی از بزرگان قائل به تطبیق عقود اسلامی بر بانکداری جهانی و بانکداری موجوده تا برسیم به وضعیت مطلوب اسلامی و بانکداری اسلامی. اینم یک نظر. فرق اولی و دومی اینه که آره، در دومی بله کاملا عقود بر یک دیگر تطبیق میشه، اما در اولی نه، ما یک اصالتی به بعضی از عقود میدیم و اونها را چه میکنیم؟ به عبارت بهتر اصلاح و پرورش میدیم. البته فرقش خیلی ظریفه که آیا مطابق، و هر دوشون هم در یه دقت خاصی برمیگردن به یک نظر که هر دو اینها یک اصالتی دارن، یک منشأی دارن، یک ریشه و بنیانی دارن. همون ریشه یا تتمیم میشود و ترمیم میشود یا تطبیق میشه، که فرق بین تطبیق و ترمیم دیگه در همین عبارت لفظیشونه، با یه تفاوت و ما و اندک تفاوتی که موجوده. اما مهم بین این دو قسم اول و دوم و سومه، که در قسم سوم قائل به چه هستن؟ قائل به این هستن که ما باید بانک اسلامی و بانکداری اسلامی رو تأسیس بکنیم، مؤسس باشی، نه بفرمایید تطبیق دهنده یا ترمیم کننده بعضی از عقود باشیم. خب به نظر ما به حمد الله رب العالمین، ما این نظریه سوم یا دوم رو، اگر اون نظر اول و دوم رو یکی بدانید و فرق بالاعتبار باشه، ما عرضمون اینه که بهترین نظر نظر سومه، که ما بتونیم بانکداری اسلامی رو از اول تأسیس بکنیم. حالا منافات ندارد که این تأسیس بانکداری اسلامی به بعضی از روش‌های کاری یا دستورالعمل‌های اجرایی از بانک‌های دیگر و بانکداری غربی یا شرقی داشته باشی. چرا؟ چون بشر در حال تغییر و تحوله و هر لحظه هم در حال تغییر و تحوله، و معاملات اسلامی هم که به معاملات موجود و موجوده در سابق منحصر نمیشه، دست به طور به قول معروف بازه بازه، و اسلام بن‌بست نداره، نظام اقتصادی اسلام بن‌بست نداره، نظام بانکداریش هم بن‌بست نداره. و وقتی که چنین شد، ما مأمور به تأسیس بانک‌های اسلامی هستیم در مرحله اول. اگر نشد، ما باید به حد اقلی‌ها کفایت و اکتفا بکنیم، و ما را کفایت می‌کنه که بحث ترمیم باشد یا بحث بفرمایید تطبیق باشه. و چه اشکال دارد که ما مستقلاً بانک‌هایی، حداقل حالا میگیم از همین زمانی که داره تبیین میشه و ما ضرورت بانکداری اسلامی رو تشخیص دادیم، از همون زمان ها سعی کنیم بانکداری ما بانکداری اسلامی باشه. نباید خدای نخواسته در ممالک اسلامی و مملکت اسلامی، به خصوص مملکت اسلامی ایران که تحت نظارت یک فقیه جامع الشرائطه، دیگه عقود غیر اسلامی رواج پیدا بکنه، و نکند که خدای نخواسته گاهی از وقتها عقود غیر اسلامی در بانک ها بیشتر باشد تا عقود اسلامی. ما اولین گام برای تأسیس بانک های بانکداری اسلامی رو همین پیشنهادی که بعضی از بزرگان در سابق هم داشتن، پیشنهاد خیلی خوبی است، ما عرض میکنیم بانک های قرض الحسنه ای احیا بشود، پولها بین مردم توزیع نشه برای سودها و برای بهره ها، بله، اما در این حال بهره‌وری ثروتی و ثروتمندی و سرمایهشون داشته باشه، با تشریح و تبلیغ و ترویج عقود اسلامی، حتی عقد قرض الحسنه و حتی عقد مشارکت و عقود دیگری که باید انجام بشه. و ما میتونیم کاری بکنیم که افراد اطمینان بکنن به بانک ها، بیاین سرمایه هاشون رو به عنوان امانت و دیعه قرض در اختیار اینها بگذارن و با قراردادهای وکالتی و شراکتی عقود مختلفه‌ای و قراردادهای مختلفه‌ای رو با اینها ببندن، و هر کس هم طبق مطلوب و طبق وضعیت موجود و تورم موجود سودش رو ببره. حالا دیگه فرق نمی‌کنه خرید فروش پول باشد، ارزها باشد، که ما در خرید فروش ارزها هم به حمد الله رب العالمین به این نتیجه رسیدیم، در بحث بورس هم محضر عزیزانی که تشریف داشتن عرض کردیم، قائل به جواز هستیم. خرید و فروش ارزها مشکلی ندارد، به خصوص اگر با نقد و نسیه باشد. ارزهای مختلفی رو چون اینها ما نظرمون در بحث پول اعتبار مثلی بودن با قید قیمی بودن است. لذا بحث تورم، بحث افزوده ها و افزایش های سرمایه‌ای یا احیانا بازاری یا اجتماعی هم درش لحاظ می شود. چه اشکال دارد که ما بانکداری اسلامی رو بگیم که بین متعاملین ضمانت های مختلفی که حالا اسمش از ضمانت های بانکی غیر بانکی، عقودی برای خرید فروش های مختلف، چه ارز باشد، چه سهام باشد، چه مؤجل باشد، چه معجل باشد، چه مدت دار باشد، چه بی مدت باشه، اینا سرمایه گذاری ها رو بکنن و در واقع از همون اول بناشون بر اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی و نظام بانکی اسلام باشه. یعنی بیاییم یه سری از عقود رو با شرایطش و با اهداف نهادینه کردن قوانین اسلامی ما بین مؤسسین و هیئت امنا و هیئت‌های مؤسس بانکداران در شعبه‌های مختلف به اسم‌های مختلف نهادینه بکنیم و ما این دستورالعمل را جز ضروری‌ترین دستورالعمل‌های حاکمیت اسلامی یا ممالک اسلامی می‌دانیم که باید اهدافشون رو در کشورهای اسلامی به عبارت بهتر بانکداری متداول جهانی و غربی و شرقی رو و حتی سنتی رو بر اساس بانکداری اسلامی تدوین و تشکیل بدن و همین معنای تأسیسه. حالا چه قبلش ما یک دستورالعمل‌های از بانک‌های جهانی دیگر داشته باشیم که به قول معروف از دیگران بعضی از نکته‌های مثبت رو بگیریم و ما اینها رو ببینیم که در بانکداریمون هست یا نیست. و به عبارت بهتر چه اشکال دارد که ما مؤسس باشیم اما بعد از تأسیسمون و بعد از قواعد اسلامی رو بیان کردن بریم به راهکارهای عملیاتیش، راهکارهای عملیاتی رو ما از دیگران بگیریم. مثلا من عرضم اینه که در بانکداری اسلامی هم ما نیاز به ترمیم داریم، هم نیاز به تطبیق داریم و هم نیاز به تأسیس داریم و اینها ضرورت هاییست که ما باید این قسمت رو حتما بله اجرائیش بکنیم و انشاءالله تبارک و تعالی نیازهای مالی متقاضیان و نیازهای حتی مالی صاحبان سرمایه و حتی بله نیازهای مالی و ثروتی و افزایش ثروت صاحبان ثروت رو هم ما تأمین بکنیم، به خصوص با نظریه بسیار جامع و دافع و رافع همه ضررها، یعنی نظریه اقتصاد اسلامی و مالکیت اسلامی، که مالکیت اسلامی هم در اختیار انسان است اما با مالکیت مطلقه باری تعالی و منافات ندارد که مالکیت نسبی از آن انسان باشد اما له ملک السماوات والارض در اختیار باری تعالی باشد. لذا دیگه بحث توسعه و توسعه مسائل اقتصادی و حالا در رشته های مختلف کشاورزی، صنعتی، خدماتی، بازرگانی و حتی فرهنگی، حتی خدمات فرهنگی و حتی بالاتر بیایید حتی خدمات اجتماعی چه فردی و چه خانوادگی و غیر، یعنی تمام این خدمات ها را میتونیم ما نهادینه بکنیم و دیگه به عبارت بهتر منافاتی هم ندارد که در یک زمانی هم شاید بعضی از دیون هم خرید فروش بشه، اما نه این که ما تبدیل دین به دین باشد، بلکه بیاییم اینها را با یک موعظه‌ای و با یک عملیات به قول معروف اقتصادی اسلامی که مرکب از قرض باشد، حواله باشد، ضمانت باشد، شراکت باشد، بیایم اسنادمون رو بر اساس این عقود نهادینه بکنیم و بحث ربا رو هم واقعا حذفش بکنیم. ما اگر بتونیم ربا را، ضرر رو، غرر رو از بازار اسلامی حذف کنیم، یا به عبارت بهتر از بازار جهانی. چون ما وظیفمون وظیفه منطقی که نیست که تنها در ایران باشد و در عراق باشد و در جاهای دیگر باشد و کشورهای اسلامی، تمام مکلفین عالم به مبنای فقهی و فقاهتی ما مأمور به رعایت قوانین اسلامی هستند. چون ما بارها عرض کردیم مبنامون این است که تکلیف رو چه میدانیم؟ عقلی میدانیم، و تکلیف عقلی خطاباتی که به مؤمنین و مؤمنات هست به عنوان غالب هست، به عنوان بله مخاطب غالب است، نه این که به عنوان مخاطب چه باشد؟ منحصر باشد. برای همین ما مأموریت اولمون اینه که تدوین بکنیم و تشکیل بدیم و به عبارت سوم تولید بکنیم بانکداری اسلامی رو. و عرض کردم این منافات ندارد، اونم باید بر اساس غیر ربوی باشد، ربا رو حذف کنیم. و چه اشکال دارد که غیر از خرید دین به دین ما بقیه عملیات های بانکی رو بیاییم نهادینه بکنیم و حتی با اینها بین اینها هم سندهایی رو هم بفرمایید تشکیل بدیم و در نتیجه بانکداری اسلامی رو بشیم مؤسس و تأسیس بکنیم. و اولین گام هم برای تأسیس بانکداری اسلامی ما بانک‌های قرض الحسنی رو می‌دونیم، که البته ما بانک‌های قرض الحسنی رو گام اول می‌دونیم نه گام آخر. گام اول اینه که ما بانک‌های قرض الحسنی رو تأسیس بکنیم، بگیم ما اگر پولی در اختیار دیگران می‌ذاریم به عنوان سود نیست. البته ما بارها هم عرض کردیم، الان دو مرتبه تکرار می‌کنیم که نکنه گاهی از اوقات خدای نخواسته بانک‌های قرض الحسنی هم بیفتن به کارمزدهای زیادی که حتی از بهره ها و سودها هم بیشتر باشه. و اینجاست که متاسفانه گاهی وقتا توجه به ثروت اندوزی حتی برای مؤسسین، برای مؤسسین حتی به عنوان بانک های اسلامی و قرض الحسنه ای، باعث چالش های متاسفانه با کمال تاسف بازار اسلامی میشه. و در یک جمله ما نیاز به الگوی تمام عیار بانکداری اسلامی داریم. بله تمام عیار، این تمام عیار یعنی باید همه امکاناتشون بسیج بشه. صاحبان اندیشه اقتصادی، صاحبان قدرت اجرایی و مجریان توانمند و مدیران شایسته و بایسته، و همینطور بله ثروتمندان و صاحبان سرمایه هایی که دستشون بازه و واقعا بیاین به مددکاری برای طبقه ضعیف برسن. این طبقه ضعیف هم یه قسمتش فقرا هستن. هر کسی که بله میخواهد درآمدی داشته باشد و نمیتواند، اون دیگه ضعیف برش اطلاق میشه. و اینجاست که همه جوامع در این اجرای بانکداری اسلامی مسئولیت دارم. و ما اولین پیشنهاد و اولین گامی که داریم اینه که چه در ترمیم، چه در تطبیق و چه در تأسیس، به همین عنوان پسندازهای قرض الحسنه ایست که البته گاهی وقتا هم حالا این وامهای قرض الحسنه ای کافی باشن یا کافی نباشن بحث دیگریست که اینها باید ضرورت شناسی بشه. و اگر ضرورت شناسی بشه، ما نه به لحاظ مفهوم مشکلی داریم در عقود اسلامی و نه به لحاظ مصداق داریم. بله. و به عبارت بهتر ما باید ربا را حذف کنیم و به قول امروزی ها نزولخواری رو برداریم. نزولخواری اینی که بعضی ها فقط توجهشون به سوده، و بیاییم اقتصاد اسلامی رو نهادینش بکنیم و تأمین بکنیم منابع مالی بانکداری اسلامی رو تأمین بکنیم. تأمین کردنش هم خیلی راحته، چه بسا سرمایه‌داران و ثروتمندانی که حاضر باشن یه قسمتی از ثروتشون رو در اختیار بذارن که اینها بین بله مردم دست به دست بشه. حالا این ثروتمند که میگیم، یک وقت تو ذهنمون ثروتمندهای کلانه، یک وقت هست ثروتمندهای خرد رو هم شامل میشه. یک کسی یه مبلغی ولو اندک داره در اختیار بانک میذاره، فعلا لازم نداره یک ماه دو ماه و دیگران ازش استفاده بکنن. و بانکداری حلال را ما در ترمیم این قواعد و تطبیق قواعد اسلامی و در آخر تأسیس بانکداری اسلامی میدونیم. مثل که متاسفانه وقتمون گذشت، باز هم نتونستیم برسیم به عقود. بله نه نه نه، خب سوال خوبی کردید. در اونجا که نظر ما امضایی بود، مبنا این بود که عقود حصرشون حصر عقلی نیست، حصر استقراییه. یعنی ما نیاییم به همون عقود بسیطی که در زمان آقا رسول الله یا ائمه یا سالیان دیگه و حتی تو الان زمان ما، چه بسا زمانهای بعدی که این عقودی که در زمان ما هست فراموش بشه، عقود جدیدی جاشو بگیره. اینجا عرض کردیم اسلام و شارع مقدس امضایی نه تأسیسی. اما اینی که ما الان در بانکداری اسلامی میگیم تأسیس بکنیم، یعنی الان بیاییم یک بانکداری اسلامی رو تأسیس اصطلاحی داشته باشیم بر وفق عقود اسلامی زمان، بر وفق عقود اسلامی موجوده یا مرسومه در زمانی که هستیم. یعنی این تأسیس با اون تأسیس خیلی تفاوت داره. این مبنای نیست که ما از اون مبنای گذشتمون دست بکشیم بگیم که شدیم تأسیسی، نه، همون امضایی رو هستیم. منتها در اینجا قائل به این هستیم که بانک اسلامی باید بدون توجه با این که از دیگران چیزی گرفته باشد خودش وارد عمل بشه. و به عبارت بهتر ما عقود اسلامی رو مستقل میدانیم در بازدهی، نیازمند به دیگران اگر هست در اجراست، و اجرا هم با توجه به زمانهای مختلفه که انشالله وارد بشیم مشخص خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.